بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. از جلسه 15 همه که خدمتون هستیم، بحث روش شناسی استنباط، بعد استنباط حکم فقهی. ما جلسه قبل بحث مقتضی حجیت رو گفتیم مقتضی حجیت یا مبتنی بر وثوق به صدوره یا مبتنی بر وثاقت راویان. حالا البته بعضی هم میگن وثاقت راویان هم خودش مصداقی از وثوق به صدوره. حالا این بحثای اصولیه که ربطی فعلا به بحث ما نداره. در تکمله یه نکته عرض بکنیم که این پاورقی 200 است. برخی مثلا روایات حجت دونسته شده که میشه هم بر اساس وثوق به صدور تبیینش کرد، هم وثاقت راویان. مثلا فرض بفرمایید امثال مرحوم امام رحمت الله علیه مرسلات قطعی مثلا مرحوم صدوق رو حجت میدونن. اونجایی که مرحوم صدوق قطعی میگه قال الصادق، بله قال الصادق علیه السلام، فکر کنم اولین روایت که من لای از ورفقی هم که نگاه بکنید اولین روایتش مرسله، این قال از صادق علیه السلام این متن. خب بعضی ها میگن که اونایی که مرحوم صدوق به شکل قطعی نسبت میده یا قدما به شکل قطعی نسبت میدن اینا حجت. خب یه بیانش این است که مرحوم صدوق وثوق به صدور داشته، وثوق به صدور اونها قریب به حس بوده، مثلا بر محجت. یه بیان دیگه این است که نه، مرحوم صدوق وقتی نسبت قطعی میده حتما راویان ثقه ای داشته، که حالا اینش دیگه بحث چیزه، آره بحث شبیه رجال و امثال این هست که وثوق به صدور داشت، قطع داشته که امام صادق ممکنه. نه نه نه، آره یعنی الان ما هر کسی میتونه بر اساس این مبنا مرسلات مرحوم صدوق حجت بدونه یا بر اساس مبنای دوم. اکثرا اگه اشتباه نکنم حداقل خیلی حالا نگیم اکثرا قبول نداره این مبنا رو در حال حاضر، ولی
مرسل
صدوق اصلا قبول نداره. میگن مرسلم حجت نداره، سلسله سند رو نداره.
اجتهاد شیخ
صدوق
ممکنه
باشه، اون نقدشون این هست. آیا نقد وارد هست یا نه محل جای بحث.
ولی اون
قضیه که هر وقت میگن قال صادق یعنی بعضی وقتا تعبیر میکنه روی عن صادق علی صادق. فرق میکنه تعبیرهایی که به کار برده. نه، اونا قطعی نیست، روایت شده، اونا رو قبول نمی کنن. اونایی که میگم تعبیر اینه قال از صادق علیه الصلاة
والسلام،
مرسلات قطعی، نسبت قطعی بده به امام علیه الصلاة والسلام. نگاه کنید، من یه مثال بزنم. من الان به شما میگم که مثلا مرحوم آقای بروجردی اینجوری فرمودند، دارم نسبت قطعی میده. یه بار به شما میگم نقد شده آقای بروجردی اینجوری گفتند، اینا فرق میکنه. نه، ما دنبه علما صحبت میکنیم که هر باشون دقت میکنه معلومه. آره، کسی که توجه نداره ثقه نیست، اعتمادی به کلامش نیست و قرینه ای هم نمیاره. اون که اگه آدم ثقه ای باشه باید قرینه بیاره. نمیاره که من به شما میگم آقای بروجردی فرمودن، دارم قطعی میگم. اگه آدم ثقه‌ای باشم تو کلامم باید قطعی باشه که به شما بگم، ولی باید قرینه بیارم. شما همین باید بگم که مثلا گفته شده، مطمئن نیستم، نقل میشه. اگه آدم اهل چیزی باشه، ثقه‌ای باشه در کلامش، میگن اینجوری. یا مبانی دیگه هم هست، مثلا برخی ها همه روایت کتب اربعه میگن حجت، یا روایت های کافی میگن حجته. مثلا فرض کنید الان آقای بله نه کلن روایت کافی به حجته
هشت
جلدش، مثلا اون مقدمه مرحوم کلینی که میگه من فقط میخوام روایت های صحیح رو جمع بکنم، مثلا الان آقای شب زنده‌دار خدا حفظش کنه مبناشون اینه، همه روایت کافی رو حجت میدن، یا روایت های بنو فضال یا اصحاب اجماع، اینایی که حالا خدمتتون عرض کنم مبانی رجالی حالا خوندید یا خواهید خوند که همه روایات اصحاب اجماع رو بعضی حجت میدونن بعضی همه روایات بنو فضال، اینا بر هر دو مبنا قابل تبیین هست.
اصحاب اجماع اختلاف
دارن. بله بله بعض خب نه بحث این است که اجماع یعنی چی، اجماع دارن بر الا تصحیح ما یسه ها انهم که مرحوم کشی فهمده، بعضی میگن یعنی اجماع داریم که خودشون ثقه هم تموم شد،
یعنی معقد از اجماع چیه؟
نه بنابراین قدر متیقنش این است که خودش ثقه است، چرا ما 18 نفر داریم که اجماع داریم که خودشون ثقه هم زمانی که مرحوم کشی میگه دمده اصحاب سه امام میگه، امام باقر علیه الصلاة و السلام، امام صادق علیه الصلاة و السلام، امام کاظم علیه الصلاة و السلام، شش نفر برای هر کدوم. بله حالا
این
سوال
اولی که
شما
فرمودید که وقتی که سند صحیح به امام بگیم وصول به صدور پیدا میشه یا نه، اون مبنا یعنی صغرویه، یعنی ما میگیم کلن بعد وصول رو به صدور پیدا بشه یا از درست سند یا از این راه دیگه، درسته؟ وقتی اونجا افرادی هم هستن که میگن نه یک راه هستش که شما از غیر سند وصول رو به صدور پیدا کنی، یک راه از سند صحیح باشه که روایت حجت میشه ولو وصول به صدور پیدا نکنی، همون دو تا مبنا هستن. درسته؟ اما جا سوالی دوم اینه که اون راه های دیگه که یکیش هستش که مثلا میگن نه این کسی که تشخیص میده با توجه با عقلی که از این روایات الهام بخش بوده میاد دوباره میگه، میگه من روایات رو دیدم این کلام خیلی مثلا قرائنی داره تو هزار جای دیگه به یه شکل دیگه هست، معارفش از سه معارف مثلا نبوی و علوی،
این فایده نداره، اینجوری
بازم فایده نداره.
میدونی چرا؟ چون نگاه کنید ما یه بار از یعنی این از معضلات این مبناست که بعضی هم میگن ما مطمئنی مثلا این صادر شده از معصوم علیه السلام چون معرفه بالایی داره، دو تا نکته داره، یکی این که خب ممکنه اون لب اون معرفت بالا رو یکی گرفته باشه اما با یه دخل و تصرفی به ما منتقل کرده باشه، آیا این احتمالش وجود داره یا نه؟ یعنی را کنید این که معرفت بالایی داره به این نتیجهش این است که عین این الفاظ یا معنا دقیقا از معصوم صادر شده باشه، این محل تأمل،
این محل تأمل این معرفت بالایی
خب نگاه کنید یک معنای بالایی هست اما این معنای بالا رو نگاه کنید، من راوی فرض کنید این معنای بالا رو لبش رو فرض کنید از یک معصومی گرفتم علیه السلام، بعد خودم یه دخل و تصرفی توش کردم به شما منتقل کردم، لب به اون معرفت والا رو دارد اما یه قرائنی بهش زمینه کردم، کم و زیادش کردم یا یه تغییر و تبدلی توش ایجاد شده، نه اگه نمیدونم چی میگه چجوری میفهمم مطلب بالاییه،
مثلا مضامین دای ابو حمزه، مثلا مضامین دای نوبه،
اصلا مضامین همون
هم فکرم لحظه برابر اینا رو مثلا میدونم یه عمق زیادی داری تا یه حدش هم میرم و ولی میفهمم یه عمری داره که کار هر کسی نیست بفهمه.
اشکالی نداره. حالا دیگه فعلا محل بحث ما نیست، نمیتونیم الان خیلی بهش بپردازیم، ولی باز هم محل سوال جدی هست. نه این هم نکته دومی که فهمیدید که توی این معرفت تو کلمات دیگه هست، خب باز ثابت نمیشه که این عبارت از معصوم علیه السلام صادر شده باشه. اون محتواش تو عبارات دیگه از اونا رو معصوم فرمودن.
محتوای این کلام
چی؟ اما اینو فرض کنید من اون روایت رو دیدم، من یه راوی از خودم این جمله رو گفتم، از اونا استفاده کردم، این جمله رو از خودم گفتن، این احتمالش هست. نه محتواش رو مستند کنید به اون روایات، نه اما به خود این مستند کنید،
بازم
این محل تعامل.
اون چیمون که ما خودمون
چیزی
تشخیص دیده اونم مشکله،
اصلا اون کله
اول
شما
چجوری تشخیص بده این خیلی خوبه، خب همین
وقت عقل ما مرحوم ابن سیز باشه، صدر متعلیل باشه، مثلا سیدن طاووس
باشه
یا یکی از
عرفای
خیلی
چیز باشه، ممکنه نه؟
بله اون یه چه اشکال دیگه است که اصلا ما معرفت والا رو از کجا بفهمیم؟ شاید یه عارف یه شهودی کرده، مثلا تو بعضی از این عبارات های چیز میگن عرفان، یه شهودی کرده مطلبی گفته، ما میگیم عجب چیزی. یا مثلا بعضی از گزاره هایی که فرض کنید همین عین بعضی از عبارات ابن عربی یا مولا صدرا، ما میگیم خیلی معارف والایی است. یا اصلا خود اینها هم با توسل و توکل به اینها رسیدن. پس اصل این که بشه چنین چیزی رو فهمید، همین چند روز پیش نگاه میکردم، مثلا مرحوم آقای خویی میگفت نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر اماراتی داره که مثلا حتما از حضرت امیر علیه السلام صادر شد. خب یه نکته دیگه، یه اشکال دیگه هم اینجا هست توی همین مکاسب محرمه، بحث رشوه، مصباح الفقاهه، بحث رشوه، یه روایتی از نهج البلاغه، نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک، اون قسمت که میگه به قاضی یا بذل مال کن تا چیز نشه، ایشون میگه که خب اگه کسی اشکال کنه روایت مرسله، ما میگیم مزامینی داره که حتی یه جای اشکال دیگه مطرح میشه، حتی شما اگه قبول کنید این نامه فعل جمله یک مزامینی دارد که معارف والایی است، اما این جمله چی؟ نکنید جمله قبل معرفت خیلی والا است، اصلا قد داریم معصوم فرموده. ما احتمال مگه احتمال نمیدیم که مثلا یک نفر اومده عبارتی رو از حضرت امیر گرفته، یه عبارت هم خودش اضافه کرده باشه،
احتمالش مرجوعه.
شما باید نکنی، شما باید وثوق به صدور داشته باشید، اطمینان. اینجا دیگه چون سند ندارید نمیتونید بگید وثاقت راوی، باید اطمینان داشته باشه من این جمله میخوام بهش تمسک کنم دیگه، نه جمله قبل و نه جمله بعد، باید اطمینان کنم این عبارت مال معصوم علیه السلام. مشکل اینجاست. خب خیلی حرف از حرف مرمای خوبی قبول میکنم به خاطر این مشکلات. حالا البته میگم بحث خیلی جدی و مهمیه.
آیا تو منشأ اعتبار نمیگن که اونی که با سند اعلایی مثلا حجت شده مقدمه؟
حالا این البته مربوط به بحث تعارضه، اما اگر یک طرف شما دلیل قطعی یا اطمینانی داشته باشه تعارض کنه با دلیل ظنی، شما تو اصول فقه هم گفتید که دلیل قطعی مقدم. وثوق به صدور اطمینانیه،
اون بعد اطمینانی باشه،
وثوق به صدور اطمینانیه،
اون از باید وثوق هست اطمینان مقدم،
اگر اطمینان باشه بعد. مگر یعنی که حالا اینم هست، ما دیگه نمیخوایم همه مبانی اصولی رو مطرح بکنیم، اگه کسی بگه وثوق به صدور، اگه شما ظنم داشته باشی حجته، که من ندیدم کسی چنین چیزی بگه ظن به صدور داشته باشی تو وثوق به صدور حجته، ولو مرسله به ساقط راویان ثابت نیست، اگه کسی اون حرفو بزنه خب داستان فرق میکنه، اما اون چیزی که چون دوتاش میشه زنی، دوتاش میشه زنی، اما این چیزی که متداول میگن تو وثوق صدور باید اطمینان یا قطع باشه، خب اطمینان و قطع با زن تعارض نمیکنه. بعد در حقیقت ادله حجیت خبر ثقه منوط به این است که شما قطع و یا اطمینان به خلاف نداشته باشید. یه خبری از ثقه هم گفته، مثلا از فرقان یه تسند من خیلی صحیحه برای شما میارم، مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی ابن عبید مثلا از ابن ابی عمر از حماد مثلا از حریص، مثلا همه این سند رو قبول داره خیلی آره. بعد مثلا گفتن که خدا جسم است، دست و پا داره، به این روایت حجته؟
یقینا حجته.
شما الان میگیم حالا تو اسمون بحث موانع حجت بعد بگیم که همین میگیم. حالا بریم شروع کنیم بحث. ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم مقتضیات حجیت رو گفتیم، بعد گفتیم که آقا وثوق به صدور اینجوری، وثاقت راویانم این مراحلش. خب من مقتضی حجت رو پیدا کردم، اصلا وثاقت راویان، اما یه روایت حجت شد بالفعل خیر. چرا؟ ممکنه مانع داشته باشه. شما مقتضی حجت رو دارید، اما یه مانعی میاد نمیذاره این حجت به فعلیت برسه. بله، مثلا یک همین مخالفت با قرآن، عقل، واقعیت خارجی، ضروریات یا مسلمات شریعت. همین مثالی که زدیم، روایت خیلی عالی سند، میاد به شما میگه آقا خدا جسم است، خب مخالف عقل، مخالف برخی آیات قرآنه، خب شما این روایت حجیت داره؟ خیر، مقتضی حجیت که به ساقط راویان بود رو داره، اما یه مانعی میاد نمیذاره حجیتش بالفعل بشه. خب مثلا مخالفت با عقل با قرآن روشنه، مخالفت با عقل روشنه، مثالش هم زدیم. مخالفت با واقعیت خارجی، مثلا فرض کنید ما یه روایت داریم سندش هم صحیحه، میگه که آقا فرق بین زن و مرد تو بحث خنسا اینو مطرح کرده، تو فرق بین زن و مرد در این است که مردها یه دندهشون کمه، یک دنده قفسه سینه‌شون کمه. چرا؟ حالا توضیح میده که مثلا از اون برداشتن گله حضرت حوا رو درست کردن، خب پس یه دندهشون کم شد. خب الان میگن که آقا مفاد این روایت با واقعیت خارجی سازگاری نداره، ما هیچ چی میگن رادیولوژی، عکس رادیولوژی نداریم که یک مردی پیدا بکنیم مثلا دندهش کم شد. خب آره، خب میگه که این روایت میشه مفادش خلاف واقعیت خارجی، و بعد بر اساس این گفتن که آقا نشمرایه بله، اگه اشتباه نکنم مال یه طرف کمه، فکر کنم روایت داره که یک طرفش. خب این با واقعیت خارجی نمیخونه. میگن آقا ادله حجیت خبر واحد مثل سیره، مثل اگر آیات و روایت در بگیری، چنین روایتی رو شامل نمیشه. یعنی این میشه مانع از حجیت فعلی روایت. یا یک روایتی داشته باشی مخالف ضروریات باشه، مخالف مسلمات باشه، خب اینا روشنه که احتمال اشتباه در نقلش زیاده، احتمال تقیهش زیاده. فرض کنید روایت داریم اگه اشتباه نکنم مسح بر خفین مثلا جایز است بر کفش، خب این میفهمند که از مسلمات شریعت ماست که جایز نیست، حملش میکنم بر تقیه چون اهل تسنن در شرایطی رو جایز میده. یا این روایت رو مثلا فرض بفرمایید، این روایت حالا مثال ضعیفتریه، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام الان قال هوزا نحنو، تو بحث مکاسب محرمه می رو داشتی، تو بحث بیع عنب به کسی که خمر درست می کند، حضرت می فهمند که آقا نحنو نبی و تمرنو ممن نعلم و انهو یسنع و خمرا، این یه فعل استمراری که برایش استناد شده، برای اینکه جواز است که شما تمر خودتون رو بفروشید به کسی که میدونید در خمر باش درست میکنه، باش خمر درست. خب بعضی ها اینجا اشکال کرده. بله
الا انقال یعنی حضرت فرمودن.
بله این انتهای روایت آورده. سوالش رو نه بود. نه 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 الا انقال یعنی یک صحبتی بوده تا میرسیم به اینجا. این جمله که محل بحث بوده رو نقد کردن.
این جمله مقبول قول راویه یا امامه؟
نه امامه.
امام میفهمن مدام من اینو میفروختم.
بله بر همینم بعضیا گفتن که این مفاد به خاطر اینکه بعید معصوم علیه السلام حتی اگر این فعل حرامم نباشه، اینکه معصوم علیه السلام به شکل استمراری ری نحنو نبی و نحنو هم فهمده، یعنی کل ما اهل بیت علیه السلام که آره گفته این که چنین چیزی حالا بعیده و بر اساس اینکه با مثلا مقام و جایگاه اهل بیت علیهم السلام سازگاری نداره، برخی گفتن این روایت حجیت نداره. حالا چه درست چه غلط میخوایم این روی این مثال نمیخوایم بمونیم، میخوایم یک موردی بگیم که بالاخره با این عقل ما نمیخونه، احتمالش بعید منتفی عقلاییان و لذا این روایت از حجیت ساقط خواهد شد. بس مکاسب محرمه مراجعه بفهمی هم میخوای بفروشی، شما خمار میشناسی؟ گفتیم تو مثال نمیخوایم بمونیم. آره گفتیم نمیخوایم تو مثال بمونیم. بعضی ها گفتن اینجا حرامه، بعضی ها گفتن حرام نیست، ولی حداقل کراهت و قبحش رو اینکه شما باید مانع تحقق گناه بشید، که نه این عمل یه جوری بعضی گفتن اعانه بر اسمه، بعضی گفتن تحقق مقدمه اسمه، لذا در شأن اهل بیت علیه السلام نیست. خوب نیست تو تدوین این کتاب
شما رو فهمید که این مخالفت ها به ظاهرش باشه، چون که بعد از مخالفت ها باعث میشه کلا ما بذاریم کنار، از این مخالفت رو باعث میشه ما یک معنای مرجوع یا غیر ظاهری رو بهش تمسک کنیم و همچنین حجت
کنیم. اون جمع عرفیه هایست، بحث جمع عرفیه. شما در جمع عرفی نه، شما در جمع عرفی اونجا دیگه مخالفت نیست اصلا. جمع عرفی یعنی دوتا دلیل شما با هم مخالفتی ندارن. شما وقتی این دوتا رو با هم میبینید میفهمید که مراد اینه، اینا مراد اینه، هیچ مخالفتی نیست.
درسته شدم، ولی با این بیان چشم داره که اسلام این بیان نباشه اجابه بیرد سلاف تمسک به ید الله و قیدیه میبینید مخالفت با واقعی خارجه، مخالفت با عدمه، این خب پس این ید این ید نیست. ید تو ظاهرش مانع از حجیت داره، تو معنی غیر ظاهرش مانع از حجیت نداره.
من باز تکرار میکنم جا اصلا مخالفت نیست، ید الله فوق ایدیه نخوندید الهیات آقای سبحانی رو اونجا میگه اصلا ید الله اگر هیچ قرینه دیگه هم نداشته باشیم، ید اونجا به من استظهار و عرفیش معنی قدرته، اصلا معنی دست نیست. حتی اگر هم این گونه باشه اونها میشن قرینه برای اینکه شما این ید رو به معنی قدرت بگیرید. شما یعنی قرائن دارید، قرائن متصل لبی عقلی یا قرائن منفصل. این قرائنی که دارید معنا و ظهور این رو بر شما درست میکنه یا محدوده حجیت ظهورش رو تعیین میکنه که حالا جمع عرفی بشه. وقتی اینجوری شد میگم باز هم مخالفتی با دلیل نیست، به این لحاظ اینجوری تعبیر شده، یعنی بازم تأمل بکنم فرمایش شما رو.
خب این قرائن هم میگه خیلی خوبه که باشه ما اون نبی رو استمراری نگیریم، منزل از استمراری بودنشون نه که بیا
خیلی شما تو مثال موندی قربون شکل بنا شد مثال رد کنی.
آره. یعنی میشه حالا نمیخوام اینم فارقش چیه آخه اینجا میشه اینجوری حلش کرد چون به جای اینکه روایت رو بفرمایید ما نه از کجیت داره بفرمایید آخه ما همونتون مثال که میگیم چیزی نداریم الان مثلا من برای شما توضیح دارم یه دونستی
مثال جسمیت رو زدیم دیگه توی روایت حتی فکر کنم تو اصول کافی هست یه روایتی که خدا مفادش اینه که خدا جسم هست و آره روایت زیاد داریم روایت که به این نحو باشه با مخالفت با خارجی هم مثال زدیم مثالمون همون دنده های چیز بود دیگه میگم مثال حله بس چون
یعنی میشه اونجوری هم توجیه کرد
مثال
نبی رو استمراریتش برداریم مانع دیگه نداره این فقط سلیقه یک فقیه اینجا
استمراریتش رو بردارید یعنی اصلا به مفاد روایت عمل نکردی مفاد روایت نحنو نبی و نحنو نبی و نه نکنید یه بار از قرینه ای که شما میارید یعنی اصلا به روایت عمل نمی کنید برخی از حمل هایی که برخزن علما مطرح میکنن حملشون هم جمع عرفی نیست خودشون هم میدونن میگن که آقا ما نمیخوایم به روایت عمل کنیم ولی نمیخوایم روایت رو بذاریم کنار مثلا بی احترامی نباشه یه حملی براش میگیم شاید این مراد باشه اشکال نداره شما اینجوری بگید روایت پس عمل نکردی حالا روش تعامل بفهم این یک و یک مانع این بود که مخالف باشه با قرآن عقل. مانع دوم وجود معارضه گاهی وقتا حجیت فی نفسه رو داره معارض داره شما تو تعارض ممکنه به جمع عرفی برسید باز مشکلی نیست ممکنه مرجح داشته باشید اون طرفی که مرجح داره میشه حجیت فعلی اون طرفی که مرجح نداره باز حجیت فعل پیدا نمی کنه مختزی حجیت داشت تا همه راویا ثقه ما معارض داشت یا اینکه شما قائل شدید که جمع عرفی نداشتید مدرجه هم نداشتید در مرحله آخر یا شما قائل به تساقطید که باز هر دو از حجیت ساقط میشه مختزی داشتن هر دو ولی هر دو از حجیت ساقط شدن چون مانعشون وجود معارض بود یا اینکه شما قائل مثلا به تأخیر هستی اگه قائل به تأخیر هم باشید فقط اونی که شما انتخاب میکنید میشه حجت فعلی اون یکی چرا؟ اون یکی که انتخاب نکردید میشه چون معارض داشت و انتخابش نکردید میشه از حجت فعلی نخواهد داشت پس مورد بعدی وجود روایت معارضه و اینم خیلی مهمه گاهی وقتا ما به یه روایت تمسک میکنیم اینجا هم خیلی نشون میده خودشو یه روایتی تو دو تا بحث به درد میخوره من میام تو این بحث ازش استفاده میکنم تو این بحث معارض نداره اما حواسم نیست که توی اون یه بحث دیگه این معارض داره و اصلا این روایت حجیت نداره از این اتفاقات زیاد شد نه یک مفادا یک جمله نه دو جمله یا دو مفاد یه قیدی داره این قیده به درد ما میخوره توی بحث دیگه نه این قیده که اونو ورده با یه روایت دیگه یه جای دیگه سازگاری نداره حالا میگم من مثالش رو یادم فراموش کردم که بیارم خدمت
بعدی
ادارت
ما
بخواییم
یه
جا
دیگه به کار ببریم
نه این مثالی که شما گفتید اینجوری نیست یا مثال واضح ترش رو من بزنم مثال واضح تر برای اینکه یه روایت دو تا بحث کارایی داره یه روایت دو تا جمله داره جمله اولش مالی یه بحث جمله دومش مالی یه بحث دیگه است شما تبعیض در حجیت هم قائل نیست اگه قائل نبودید خب فراز دومش با این روایت معارض این از حجیت ساقط شده این فراز اولم چون قائل به تبعیض حجیت نیستید اینم حجیت نداره بعد شما دقت ندارید از این فراز میایید تو بحث اول استفاده میکنید که حالا بله یکی از مثالهاش اینجوریه. جانه ها توی من فراموش میکنم شخصی بفرستم پیام بدید میدم خدمتتون. خیلی ببخشید. نه متنش رو همین تایپی یعنی میفرستید، پی دی اف هم بفرمایید تقدیمتون میکنه. حالا این چیزش رو هم خدمتتون عرض کنم که بله خدمتتون عرض کنم که پس اگر معارض داشته باشه این از حجیت ساقط خواهد بود. یک مورد دیگه که از موانع شمرده شده اعراض مشهوره. یه روایت وثاقت دارن همه راویا، اما مشهور علما به مضمونه، یا همه علما مثلا به طریق اولا به مضمونش فتوا ندادن، مخصوصا تو فرضی که ما نمیدونیم چرا فتوا ندادن. هیچی نگفتن، نگفتن مثلا به خاطر معارض یا به خاطر این حکم عقل، نه یه روایت داریم اینو عمل نکردن بهش. این خیلی ها معتقدن که این مانعی برای حجیت بالفعل روایت اعراض مشهور، یعنی تا شما سند رو دیدید خیلی سند عالی سری نگید خب پس حجت شد، نه موانعش رو بررسی کنید و یکی از موانعش اعراض مشهوره و ممکنه به خاطر اعراض مشهور حجت نباشه. مثلا فرض بفرمایید بعضی روایت ها داریم که فرض بفرمایید تو بحث طهارت و نجاست مثلا میگن یک بار آب بریزی پاک میشه، یا مثلا فرض کنید اینجوری تو ذهنم هست این مثالشو بخونیم یا بریم بس روشن نیست. ما یه بار اون اوائل عرض کردیم که دو تا راه داریم بخونیم بریم، میخواستیم همین راه اولم خلاصه تر بکنیم تا قبل از عید و قبل از امتحانات شما تموم بشه.
ما درسته
ای که امتحانش هم
داریم
درسته نصف نمیرسه
که امتحانش داشتیم چرا
قبل از عید. من یه جایی بله در حد خودشون
در حد پدره
نه بله نه بکنی مثلا و ما رو بیان انری قرار استاد و سمن انه و قال لا بس ان یغسل الدم بل بساق چیه؟ خب فظاهر انه مورز انهندل اصحاب، این تقریر مرحوم ما، ولا یکون قابلا للاعتماد اصلا، اشکالی که کرده. شما کلا این رو مثلا مورز ان رو جستجو بکنی بسیار مورد پیدا میکنید که روایت عملی جانم تو پاورقی آدرس دادیم که هرکت چش. اگر خب یا مورد آخری فکر کنم دیگه بله عدم استقامت متن، گاهی وقت روایت معارض نداره، اعراض مزش نشده، نمیدونم مخالف عقل و اینا نیست، اما این متن اینقدر اضطراب داره و نمیدونم یه چیزای عجیب و غریبی توش آدم میبینه مشکوک میشه، این متن نمیتونه کلام معصوم علیه السلام شه، اعتماد رو از بین میبره. و برخی گفتن که این اگر اینجوری باشه اصلا روایت مانع از حجیت داره، حجیت بالفعل نداره، سندش صحیحه. استقامت متن نداره، ادله حجیت خبر واحد شامل این روایتی که خیلی مثلا متنش داغونه میشه یا نه. یه بار هست شما همین ادله میگن چنین عمومیتی نداره، بحثای مبناییشو نمیخوایم مطرح بکنیم. اون روایت اولی روایت مکاسبه که بحث روایت طحف هست، مثلا امینو گفتن در موردش همین مطلب رو آقای خویی فرمودن. آره این نگاه کنیم مثل الفاقات جلد یک صفحه هفت من بیارم بخونیم با هم مثالش که آقا اصلا بعضی جاش با هم یه مقدار نمیخونه، خیلی سخت میشه جمعش کرد با هم دیگه. اینجوری بله نگاه کنید یکی گفته که یکی نقد میکنه ایشون، یکی گفته که بعضیا گفتن که آثار صدق از این روایت تو هفت ظاهر است، بعد ایشون میگه فلا تدرا یا فلا ندری، فکر کنم اشتباه تایپی باشه. مازا یرید هذا القائل من هذه الآثار اهی قموز الروایه و استرابها ام تکرار و جملها و الفاظها ام کثرت و زمائرها و تعقیدها ام اشتمال و علا احکام لم یلتفت بها احد من الاصحاب و من اهل سنه. بعد نسان میزنه. خب یا امثال اینها داریم، استراب متن و اینها رو گفته شده که مانع از حجیت روایت هست. خب بله این روایت اول چیز رو تو ذهنتون باشه. بله اشکالاتی که به متن روایت همش اینم همون نکته‌ای که جلوتر عرض کردم خدمتون، گاهی فرازی از یک روایت به دلیل وجود معارض یا فاقد حجیت فعلی است، بعد این سوال مطرح میشه که شما تبعیض در حجیت رو صحیح میدونید یا نمیدونید. این تبعیض در حجیت اینجا مطرح میشه چون ما یه روایت داریم فرض کنید طولانیه، یه بخش های حجیت بالفعل نداره به خاطر اعراض به خاطر معارض هست، این سوال مطرحه که اون قسمت‌های دیگه‌اش چی؟ اونا میشه گفت حجیت بالفعل دارن یا ندارن؟ این یک مبنای مهمی هم هست توی چون روایت‌های شما پیدا می‌کنید که مثلا تو وسائل فقط این جمله رو گفته، اما وقتی شما اصل روایت پیدا می‌کنید این طولانیه، بعد یه قسمت‌هایش می‌بینید با شریعت ما فعل سازگار نیست، کل این 5 صفحه روایت 10 صفحه روایت میره رو هوا مشکوک میشه، بعد گزاره های مختلفی تو این روایت هست که خیلی جازش استفاده کردن، همش میره رو کنار اگه شما تعویض در حجیت رو قبول نکنید. اگر قبول بکنید که خب بحثش فرق میکنه. تفسیر قابل به تفسیر هم ممکنه ولی پس من ندیدم کسی اینجوری مطرح کرده باشه تفسیر داده باشه. بله اصلش هم برمیگره به همون بحث ادله خبر واحد سیره اوغلا. اینجا اوغلا به بقیه کلام التفات و اعتماد میکنن یا نمیکنن؟
اگه اون آیه باشه
فتأمل. بله
خدمت مفاسه هم بهش رسیدید. این ها
رسی حجیت نه بررسی نکردن
دقیقا. من بزنم بدل.
آره خدمتتون رو عرض کنم که الان حضور ذهن ندارم.
نه
خب نمی فهمم مثلا با همین چیزی که
مثلا منظورم اون سندیش رابیه
چون که نیست، منظورم با همین چیزی که مخالفت باشه
با مثلا
با سیره
اصحاب، یعنی
اصحاب
خوش میدنه من مخالفت باشه که بذاریمش
کنار. این مانع از آن چیه؟ اینکه اصلا اصلا خوشم بدن. خب مثلا اینجوری که مثلا حضرت میفرما خودمون بچه همون سرور
نیمه
از هفت سالگی سبت کنه آخه سبت و عدمی معنیش کنن فهمه. این معنی
آها شما سبت به غیر مومن رو دارید میفرمایید. سبت به چیزو؟ خدمتتون عرض بکنم که ممکنه یکی از اینه که شما فرمانی باشه
بحث همون ممکنه بگیم مخالفت با همون مثلا عقل عملی فرض کنی صبر رو قبیح بدونن.
مخالفت عقل عملی
صبر قبیح باشه مصداق مثلا قوم باشه
یکی
یا اعراض مشهور باشه.
حالا اگر عقل باشه صبر باشه ما چجوری صبر کنیم؟ خدا هم یه چجوری صبر میکنم قوم
خب حالا آقا ما این مرحله مقتضی و وجود مانع رو این میگم اصل بحث روش شناسی ایناست. مهمترین بخشش پرکاربردترین بخشش همیناست و بعدی که خواهیم کن بحث دلالت هم است. بحث حجیت دلالت چون عمده فقه ما اخبار واحده و تو اخبار واحد هم شما باید به سراغ حجیت و بحث دلالت. البته این بحث ما حجیت رو پشت سر گذاشتیم، خب دیگه باید رد شیم ازش، تمریناش هم دیگه بیونه برای فرصت مناسبی اگر توفیق شد خدمتون باشیم. بحث جهت دلیل نقدی هم خب روشنه، بعد از بحث اصل صدور میگن بحث مرحله جهت هست. اکثر ادله نقلی بیان کننده واقع و نفس الامر هستن دیگه. جهت دلیل یعنی ما باید بدونیم دلیل میخواد واقع رو به ما بگه، نفس الامر رو به ما بگه. اما اگه در مقام مثلا تقیه است، در مقام گزاره جدلیه، واقع نمیشه، اون نفس الامر بیان نمیشه، خب این دیگه به درد استفاده نمیخوره چون ما میخواییم واقع رو کشف بکنیم، این روایت به ما واقع رو نمیرسونه. خب در علم اصولا بیان کردن که اصل در اخبار این است که در بیان واقع میکنه، حمل بر تقیه و امثال این قرینه میخواد. حالا قرائنش هم بعضا ما اینجا اشاره کردیم، بعضا فضای سیاسی اجتماعی زمان صدور ممکنه قرینه برای تقیه باشه، خیلی شرایط مثلا سخت بوده. تعارض با دیگر اخباری که شما حمل میکنید، مثلا بر مخالف عامه رو میگیرید، موافق عامه رو میگیرید، حملش میکنید بر تقیه دیگه، یعنی خود این تعارض قرینه میشه که این جهتش جهت بیان واقع نیست. لحن روایت گاهی وقتا
واقعی که نیست.
چرا نه؟
بله
لحن روایت، اعراض علما، موافقت با فتوای عامه، عامی بودن راوی، خود راوی سنیه، یا افرادی ما میدونید تو جلسه بودن که احتمال تقیه میدیم یا قطع به تقیه پیدا میکنیم، یا برخی ها گفتن مکاتبه بودن روایه. مکاتبه یعنی نوشته چون سند بوده میمونده، خواسته منتقل بشه، احتمال اینکه در اختیار والیان قرار بگیره خیلی بوده، اگه خبر میشده مثلا این احتمال تقیهش گفتن خیلی مثلا بیشتر از کلمات شفاهیه. کلمه شفاهی رو مثلا میشه انکار کرد، اما نامه رسمی و با مهر رو مثلا نمیشه انکار کرد. خب این بحث جهت دلیل نقلی، بحث روش شناسی به اون معنا نداره جز همین نکاتی که عرض شد. اما خیلی طولانی میشه. حالا من
نه بابا دو سال نه خواننده و مثلا با این موضوع شما مرتبطه دیگه، مثلا که تو جای عربی جای دیگه بحث کردن، ولی جای دیگه هم مثال زد مثلا بحث بالا دونه دونه مشهور باشه، قطعه باشه، سیره عین باشه، اینا رو دونه دونه مثلا نه آدم تصویری داشته باشه بزنه.
بسیار شال دست شما درد نکنه. بعدم معلوم نیست این اصلا بخواد کتاب بشه که
حالا،
ولی الان
کتاب
لغوی. خب مرحله آخر مرحله دلالت دلیل نقلیه. این پاورقی 204 رو دقت بفهمید. بحث دلالت رو تو علوم حدیث هم بحث کردن تحت عنوان فقه الحدیث، روش فهم حدیث و اینها رو مطرح کردن. مطالبی هم که ارائه میکنیم از اونها، از زحماتی که اون بزرگواران تو اون قسمت رو کشیدن استفاده شده. فقط نکته ای که هست که تا حدودی، ولی ما خیلی بحث اصولیش رو نمیخوایم مطرح کنیم، بحث های روش شناسیش رو میخوایم مطرح کنیم. اون چیزی که مهمه اینه که بعضن اون فقه الحدیثی که تو علوم حدیثی مطرح میشه یه بحثای عامیه. ما سعی شده اون بحثای عام باشه و بحثای ریز مهم در فقه احکام توش لحاظ بشه. این رو سعی شده تو این مباحث بهش توجه بشه. تو بحث دلالت برای تحلیل دلیل نقلی باز از نظر روشی باید این مراحل طی بشه. مرحله اول یافتن متن صحیح و کامل روایته. دو تا قید داره، متن صحیح و کامل. در مورد روایات خب ما میگیم متواتر هستن، متن صحیح دیگه شک و شبهه‌ای نیست، مگر اختلاف قرائت که قبلا گفتیم بحث اصولیه که آقا همه قرائات حجتن یا بعضیشون کار نداره. اما روایات، تو روایات اشتباه تو قرائت بوده، اشتباه تو شنیدن بوده، اشتباه تو نوشتن بوده، نسخه برداری، حروف چینی کتاب، نقل به معنا که شده یه اشتباهایی رخ داده. بر همین شما میبینید گاهی وقتا یک روایت تو دو تا نسخه یک کتاب مختلف نقل شده، یک کتاب کافی یه نسخه اینجوری نقل کرده یه نسخه دیگه، یا یه روایت تو مرحوم کلینی تو کافی یه جور نقل کرده، مرحوم صدوق تو کتاب ملای حضر فقیه یه جور دیگه نقل کرده. خب اولین گام اینه که اصلا ما میخواییم دلالت روایت رو بررسی کنیم دیگه. فرض کردیم روایت حجته، جهتش هم مشکلی نداره، خب اصلا مفادش چیه؟ اولین گام اینه که شما بتونیم متن صحیح چیه تا بتونیم مفاد رو به دست بیاریم. و متن صحیح و کامل هم که گفتیم به خاطر این که متن کامل میتونه صدر و ذیل قرینه باشه برای فهم شما، نه اینکه یک قسمت روایت و مثلا مسائل شیعه بر شما آورده به همون اکتفا کنی. خب مسائل شیعه فکر کرده مرحوم شیخ رحمت الله علیه که صدر و ذیل قرینه برای این نیست، اما خیلی وقتا شما مراجعه میکنید میبینید نه اتفاقا صدر و ذیل قرینه است به نظر شما. خب پس متن صحیح و متن کامل به عنوان مثال نگاه کنید. این مثال خیلی جالبه، معلوم توی وسائل شیعه نبی هم درست لا یجوز و طلاق الغلام، شما عبد داری حق نداره از طرف خودش بره زنشو طلاق بده، وصیت کنه، صدقه بده، اگر البته بالغ نیست الا هم یحتره. خب و فی خود مرحوم شیخ میگه و فی نسخت یجوزو، این کاملا برعکس. خب متن صحیح کدومه؟ یجوزو یا لا یجوزو، یعنی متناقض متناقض.
جان طلاق غلام یعنی طلاق دادن بچه
غلام، یعنی خودش طلاق بده زنش رو. آره طلاق بده یا وصیت.
غیر بالغ
عبدی که بالغ نشده
عبد باشه
غلام دیگه، طلاق الغلام و وصیت هو غلام و صدقه غلام.
غلام یعنی عبد،
غلام در اینجا به معنی میگن، یا بفرمایید بچه یه بچه پسر بچه، بله پسر بچه.
تو اینا میشن مثلا تعارض، نه خود روایت
نه اصلا یه روایته. تعارض این که دو تا روایت داشته باشه. الان من نمیدونم اصلا نسخه اصلی کدومه. چیگو؟ اگه این باشه، اگه نتونم پیدا کنم متن اصلی رو، قرینه ای نداشته باشم، خب اصلا نمیدونم یجوز یا لا یجوز، هیچ کدوم به درد من نمیخوره. چون اصلا من نمیدونم حضرت چی فرمودن.
چون این مطلب جزء اون مقتضیات یا موانع جا نمیگیره.
تو بحث نتیجهشون به اونجا مربوط میشه، ولی ما توی مرحله مقتضی حجیت مانعی نداریم. فرض بفرمایید هم نه یجوزو و نه لا یجوزو هیچ کدوم هیچ مانعی نداره، نه اعراض مشهور دارن، نصف آدم ها اینجوری گفتن، نصف شون
جوری نداره. اون موقع شما ببینید کتاب رو ببینید.
خب چرا مقتضی حجیت رو نداره؟
چون که توی یک کتاب تو نسخه ها متفاوت نشده. ما اصلا نمیدونیم چی نمیدونیم.
نه به ساقت راویان سند صحیحه.
سند که صحیحه، ولی ما متن رو نمیدونیم چیه.
خب متن که نمیدونیم چیه، مربوط میشه به بله، چون دلالت مشکل داره، نتیجهش این است که نمیشه به مفادش عمل کرد. این نکته درسته.
برای اینکه بیایم بحثازه بعدن اینکه مشخص شد متنش تازه را داریم موانع حجیت رو بدیم. اگر مشخص نشد اصلا بس به موانع حجیت نمیرسه به قول شما.
خب یعنی که هیچ نسخه ای، نه نگاه کنید، یعنی که هیچ نسخه ای حجیت نداره. ولی
حجیت نداره از چه باب حجیت نداره؟ از باب نداشتن مقتضی، از باب مانع،
از باب این که ما نمیدونیم متن چیه. ولی به اینجوری من عرض بکنم، متنی که واقع هست اگه شما کشف بکنید اون حجت. مثلا فرض کنید من میرم اینجا میفهمم لا یجوز متن اصلیه، خب اون حجت. اما اگر که پیدا نکنم، اونم میگم که من نمیدونم حضرت چی گفتن.
موارد یه عنوانی باشه که این رو هم شامل میشه،
باید این رو روش تأمل کنم. اینو اصلا به ذهنم نرسیده بود که اونجا هم میشه. بعد بعد این روش تمام دست شما درد نکنه، داریم استفاده میکنیم. ها مثلا اینم من بگم، اینم اتفاقم زیاد میافته ها، ما روایاتمون داخل پرانتز بهتون میگم اشتباه زیاد داره، اختلاف نسخه. ما میفهمیم مثلا حروف مخرجش توی پاورقی 206 مخرجشون نزدیک بوده، این اشتباه شنید یه چیز دیگه نوشته. اینا میگم موارد زیاد داریم، بازم فکر کنم مثال زدم. آها نگاه کنید، مثال برای تختی که گفتم ما باید متن صحیح، متن کامل رو پیدا کنیم. یه مثال دیگه نگاه کنید، مرحوم صدوق اینجوری گفته، روایت ابن بکی، مثال اولی که زدیم مال یه نسخه از یه کتاب بود، دو نسخه، اینجا دو تا کتاب. نگاه کنید مرحوم صدوق میگه ابن بکی گفته قال ابو عبدالله صدوق سلام کل من قتل به شیء صغیر او کبیر بعد ان یتعمد فعلیه القبض، قبض یعنی قصاص. خب حالا ظهورش اینه که داره میگه شما مهم نیست که با چی بکشی، با تفنگ بکشی یا با چاقو بکشی، درسته؟ من قتل به شیء صغیر. حالا بریم متنی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده اینه، کل من قتل شیئا صغیرا او کبیرا بعدا یتعمد فعلیه القبض. اصلا ناظر به وسیله قتل نیست، ناظر به مقتوله. میگه هر کس رو بکشی، بچه بکشی، پیر بکشی، قصاص میشه. خب خیلی فرق کرد. مثلا فرض کنید این شخص اومده با چاقو یک بچه رو کشته، بچه 4 ساله کشته. اگه نقل مرحوم شیخ طوسی باشه، شما میگید که خب یک مقتول صغیر و کبیر کل عموم و اطلاق داره، پس باید قصاصش کنیم طبق این روایت. اما طبق روایت مرحوم صدوق نمیشه قصاصش کرد. چرا؟ چون ناظر به وسیلهش نظر به چاقوش اطلاق داشت، اما ناظر به مقتول بچه 4 ساله هم اگه بکشیم قصاص میشیم، اطلاق نداره، عموم نداره، ناظر نیست، نمیشه از این رو بعد استفاده. مفاد فرق میکنه. حالا کدوم درسته؟ خب خدمتتون عرض کنم که بله، البته اینم بگیم که پیدا کردن که متن اصلی چیه، یه قواعدی هم براش گفتن. نگاه کنید پاورقی 208 رو، برخی ها ادعا کردن که اون نسخه مؤلفی که تخصص بیشتری توی این موضوع داره، فقیه تره، اون روایت هایی که مثلا می نویسه بهتره، یا اونی که مثلا حافظه و دقت بیشتری داره. فرض کنید گفتن در تعارض نسخ کافی و من لا یحضر، نسخه کافی مقدمه. و مثلا چرا؟ چون مرحوم کلینی دقتش بیشتره. برخی ها گفتن، برخی هم قبول ندارن، ولی خب ایشون بعضی رو گفتن. خب اگه اینجوری باشه، این میشه یه ملاک برای که شما نسخه صحیح رو به دست بیارید. هر جا نسخه مرحوم صدوق با کلینی اختلاف داشت، جانب مرحوم کلینی رو بگیرید. یا مثلا فرض کنید میگن که باید ببینیم نگاه زمان نگارش اون نویسنده در اوج پختگی بوده یا نه. مثلا امالی مرحوم شیخ طوسی میگن این بعد از مهاجرت به نجف اواخر عمر مرحوم شیخ طوسی بوده دیگه. اونجا مثلا اگه یه روایتی اونجا دیدید با روایت تهذیب مثلا اختلاف نسخه داشت، روایت امالی رو بگیرید. مثلا من مورد نداریم، فکر نمی کنم مورد داشته باشیم، ولی اگه داشتیم اینجوری. یا نحوه تحمل حدیث تو بحث رجال خواهید خوند. نحوه
تحمل
بله، حوزه بغداد اول بود، اصلا نجف حوزه نداشت، حوزه بغداد بود، مال مرحوم شیخ مفید به اوجش رسوند حوزه بغداد برای شیعه و خیلی زحمت کشید برای شیعه و همه ما مدیون زحماتش هستیم و یک مکتب شیعه رو زنده کرد که با سید مرتضی و مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی ادامه پیدا کرد. ولی بعد به خاطر بحث حمله مغول تو نمیدونم اتفاقاتی که تو بغداد افتاد، مرحوم شیخ طوسی بغداد رو به نجف ترک کردن و حوزه نجف رو انداختن و تا الان هم که الحمدلله برقراره. برای این خیلی البته این قرائن خیلیش یا بعضیش جوریه بعد. آره، هر موردی هم ممکنه فرق بکنه. یه قرائن خیلی مجزایی میشه در بورد که آقا این نسخه درسته. حالا این نکته ای هست که من ببینم شما تا کی فرصت دارید. بله، حداقل شروعش اونجا بود. زمان دتا بله، من این بحث رو حداقل به سرانجام رسونیم. بله، اگر به قرینه سند نگاه کنید، یه نکته هم بگیم. این دو تا روایتی که دیدید، نگاه کنید، مرحوم صدوق از ابن بکر نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی از ابن فضالن بعض اصحابنا. اینو بعد البته توی این دو تا روایت بعد پیش فرض بگیرید که اینا یک واقعه و یک جمله هستن. اگر آره احتمال بدید که حضرت دو تا جمله گفتن، یکی جمله من قتل به شیئن صغیرن و کبیرن یا من قتل شیئن، هر دوشو فرموده باشن، خب اینجا دیگه این قرینه وجود نداره.
اگر احتمال بدیم یا مطمئن بشیم دو تا گفتن،
نه حتی اگر احتمال بدید، تو اگر احتمال بدید، آها بعیده، یعنی احتمال نمیدید. آره، احتمال عقلایی نمیدید. بله، اگر احتمال عقلایی نه، اینم قرینه هم داریم که این احتمال عقلایی نیست. چون نگاه کنید، ابن بکر فتحیه، ابن فضال هم فتحیه. بعد مرحوم شیخ میگه ابن فضال هم بعض اصحاب نا یا بعض اصحابش، این متداول نقل ابن فضال از ابن بکر. و اصلا راوی کتاب ابن بکر ابن فضاله. این احتمال خیلی قوی وجود داره که این بعض از اصحابنا همون ابن بکر باشه. من دارم قرائن رجالی رو از کنم. آره سقه هست ولی بله بله اگر که چیز باشه. یه روایت دیگه از حالا این رو دیگه باز یه روایت مرحوم شیخ خور از بصائر الدرجات نقل میکنه. تو خود بصائر الدرجات یا بهار که مراجعه میکنیم من خیلی فرق میکنه، یعنی یه جورایی شبیه اون یجوز و لا یجوزه. یه جورایی بصائر الدرجات نه نه بصائر الدرجات توی این کتابه از در ماست الان میگم خدمت. اون یه بحثی داره در متنی که الان اینجا میبینید قابل استناد به مؤلف نیست، ولی چون فرمودید من عرض بکنم خدمتتون.
یا امام حسن تعریف کردن یا دیدن کتاب رو تایید فرمودن؟
نه.